الله الرحمن الرحيم. اولا به همه برادران و خواهران عزیز، خانواده های معظم و عالی قدر شهیدانمون که از نقاط مختلف کشور تشریف آوردید، دانشجویان عزیز و امیدهای آینده کشور و ذخیره حیاتی انقلاب و بقیه برادران و خواهرانی که در این جمع تشریف دارید، به همه شما سلام و عرض اخلاص خودم رو عرض میکنم. روزهای مهمی است از چند جهت. و یکی از علامت‌های بیداری یک ملت این است که لحظه ها رو بشناسه، بفهمه حالا کی هست و اهمیت این لحظه چقدر است. ما در دوران طاغوت لحظه هایی رو پی در پی می گذروندیم بدون اینکه بفهمیم که چه شد، چه اتفاق افتاد، چه بر سر ما آمد، چه وظیفه‌ای به ما متوجه شد. شاید خیلی زمان گذشت و ما اینجور بودیم. یکی از برکات این نهضت و از خصوصیات اون رهبر استثنایی بی‌نظیر همین بود، لحظه ها رو به حساب آورد، سرانگشت ذهن ما رو حساس کرد. سرانگشت های حساس، کوچکترین ذره‌ای که با اونها تماس پیدا کنه اون رو حس میکنند، برخلاف سرانگشتی که بی‌حس شده باشه، کرخ شده باشه، هیچی رو حس نمی کنه. ما اونجوری بودیم و امام ما رو حساس کرد، این ملت رو حساس کرد تا بفهمیم چی داره میگذره در زمان، در زمانه. اولا سالگرد امام نزدیکه، این یکی از موجبات اهمیت این روزها، و بنده قاصرم و عاجزم از اینکه در باب اهمیت این سالگرد از ابعاد مختلف حرف بزنم. میگذاریم برای همون روزها که به خصوص درباره این مسئله صحبت بشود. همچنین این روزها حساس است به خاطر توجه استفهام آمیز بسیار دقیق دنیا نسبت به ما. نه اینکه این حساسیت همین روزها به وجود آمده باشد، از بعد از رحلت امام این توجه، این استفهام بوده و قطع نشده. ما دائم زیر دوربین قوی جستجوگر و استفهامگر دستگاه‌های مختلف و جهات مختلف بودیم، از یک طرف قدرت‌های عالم، گردها که نگاه می‌کردن ببینند آیا این شکاری خواهد شد، آیا می‌شود امیدی به این ملت، به این کشور باز بست. از یک طرف مظلومین عالم، حالا مظلومینم که عرض می‌کنیم فقط ملت‌ها رو نمی‌گیم، بلکه گاهی بعضی از دولت‌های عالم هم نگاه می‌کنن ببینن ما چه می‌کنیم، چه موضع می‌گیریم. خودشون جرأت نمی‌کنن اما از جرأت دیگری لذت می‌برند. هستند، داریم دولت‌هایی رو شیفته شجاعتند. شیفتگی نسبت به امام به همین جهت بود. شما خیال نکنید کسانی که شیفته امام بودند در سطح جهان همه دوستان امام بودند، نه، حتی دشمنان او هم شیفته او بودند. دشمنان که میگیم نه دشمنان عاطفی، دشمنان خطی، دشمنان سیاسی، دشمنان در صحنه زورآزمایی جهانی، حتی اونها هم خیلیشون شیفته اون شجاعت، اون قدرت، اون عظمت بودند. و عظمت امام همون عظمت شماست، عظمت ملت. عظمت شما به میزان زیادی در امام منعکس می شد، همچنانی که عظمت امام موجب شجاعت و عظمت در ملت می شد، روی هم اینها اثر می گذاشتند. پس این توجه چشمهای جستجوگر در سطح عالم روی ما بود و روز به روز بیشتر شده و حالا هم به دلایل گوناگون این توجه روی ما زیاده، شاید بشود گفت بیش از همیشه است. ما باید حرفمون رو بزنیم، بگیم. یعنی ملت ایران، انقلاب، باید اون حرف قاطع خودش رو بگه. چه کار است؟ کدام طرفی است؟ کجا میخواد بره؟ و این مسئله بسیار مهمی است. البته ملت حرفشون رو گفتند. هیچی ما کم نداریم در این زمینه. من چندی پیش گفتم که اگر کسی میخواهد بداند در ایران چه خبر است، نگاه کند به راهپیمایی قدس، نگاه کنه به 22 بهمن، حالا نگاه کنه به سالگرد امام، تا بفهمند در ایران چه خبره. ملت ایران حرف خودش رو به طور قاطع گفته، لکن اینجور نیست که در مسائل جهانی یکی یک بار یه چیزی رو بگوید و تمام بشود. نه، باید این استمرار حفظ بشه. این هم جهت دیگری که این روزها روزهای حساسی است. نسبت به مسلمانان عالم و احساسات اسلامی حساسیت ها روز به روز بیشتر شده که این هم یکی از ابعاد حرکت عظیم اسلامی ملت ایران است. وقتی ما میشنویم در فلسطین اشغالی مردم رو به رگبار میبندند، مسئله باتوم و چوب و این حرفا نیست، مسئله کشتاره. معنای این حرف این است که فشار بر دشمن صهیونیست در داخل سرزمین های اشغالی از همیشه بیشتر شده. وقتی ما احساس میکنیم که فشار روی مسلمان ها در سرتاسر عالم زیاد شده، امروز که در کشورهای مارکسیستی که عمری رو نسلی رو با دوری از مذهب و بیگانگی از خدا گذراندن بازگشت به مذهب احساس میشه، در همون کشورها و در کشورهای دیگر نسبت به مسلمانها یک حساسیتی است. خیلی حرف عجیبی است. کلیساها در کشورهایی رونق پیدا کردند که 50 سال بیشتر و کمتر بود که در این کشورها زنگ کلیساها به صدا در نیامده بود، یا در بعضی از نقاط اونها لااقل. یعنی گرایش به مذهب. اما در همین کشورها و در قلب اروپا و در کشورهای مدعی آزادی و دموکراسی و در هند و در نقاط دیگر عالم بر روی مسلمانها به خصوص یک فشار فوق‌العاده‌ای هست. علت چیه؟ تحلیل کنید این مسئله رو. آیا علت این نیست که دستگاه‌های جبار قدرت در همه جای دنیا احساس یک حیات نوینی نسبت به اسلام می‌کنند؟ آیا به خاطر این نیست که می‌بینند که هویت اسلامی بار دیگر در میان جوامع مسلمان نیرو گرفته و جان گرفته؟ اگر در فلسطین اشغالی بر روی مسلمانان رگبار گلوله رو میگشایند، آیا به این علت نیست که امروز وجود اسلامی در سرزمین های اشغالی جدی شده؟ آیا به خاطر این نیست که در کشورهای عرب، چه اونها که همسایه فلسطین اشغالی هستند و چه غیر اونها، احساسات اسلامی، حرکت اسلامی، بینش اسلامی ریشه دار شده، طرفدار پیدا کرده و صاحبان اندیشه و احساس و فطرت‌های پاک به اسلام، اسلام مبارز گرویدن؟ برای همینه. شکی نمی شود داشت که قضیه اینه. اگر می بینیم که دستگاه‌های به اصطلاح طرفدار حقوق بشر در مقابل چشم خودشون می‌بینند که در کشمیر ده‌ها مسلمان مورد کشتار بیرحمانه قرار می‌گیرند، و دم نمیزنن. بنابر اینه در دنیا حقوق انسان، حقوق بشر معتبر است، مگر در مورد مسلمان ها؟ مگر این قضیه؟ اگر میبینیم که سازمان ملل و کمیته حقوق بشر و سازمان های مختلف گوش و کنار عالم که منتظرن ببینن آمریکا با کی بده، روی او فشار بیارن به بهانه حقوق بشر، اینها در مقابل حوادث کشمیر و حوادث فلسطین لب از لب وا نمی کنند، انگار که هیچ اتفاق نیفتاده. یک گله گوسفند که داره حرکت میکنه، اگر یه نفری با گلوله بزنه 30-40 تا گوسفند رو بیاندازه، آه و افسوس از انسانهایی که میبینن و میفهمن بلند میشه این حیوانات چه کرده بودن. از مسلمانان کشمیر در یک تظاهرات ده ها نفر انسان رو میزنن میکشن. تمام داعیه های طرفداری از حقوق بشر در دنیا فراموش میشود، انگار چنین چیزی اتفاق نیفتاده. اون همه فاجعه فضاحتبار رو در فلسطین اشغالی این سگهای دستاموز آمریکا، این اسرائیلی های بدتر از حیوان انجام میدند، هیچ در دنیا انعکاسی پیدا نمی کنه، چون طرف ها مسلمانن. و این همون دنیایی است که 30-40 سال بعد از سقوط آلمان هیتلری دنبال کسانی رو گرفت و تعقیب کسانی رو شروع کرد که گفته شده بود که تعدادی یهودی رو کشتن یا شکنجه کردن. شاید حتی اون چیزی که واقع شده بود خیلی کمتر از اون چیزی بود که گفته هم میشد. خب از مجموع اینها یک حقیقت واضحی آشکار میشه. من تعجب میکنم اگر کسی این حقیقت رو درک نکنه. امروز برای من مثل روز روشن. و او این است که قدرت های استکباری عالم و در رأس قله فساد آمریکا و طرفین آمریکا، قدرت هایی که با او همدستند در غارت ملت‌های ضعیف و فشار به انسان‌ها در سرتاسر دنیا، و همکار با آنها همه دولت‌هایی که پایگاهی در میان توده‌های مردمشون ندارند و برای موندن محتاجند به یک قدرتی، و امروز آمریکا متکی باشند، مثل همین دولت‌های ارتجایی که در منطقه ما متأسفانه از آنها هست. همه اینها احساس می‌کنند که این حرکت اسلامی، اون چیزی که امروز در دنیای اسلام محسوس و مشهوده، بزرگترین خطرها برای آنهاست. این رو استشمام کردن و حس کردن، می فهمن که این مسئله از قبیل رواج تفکر مارکسیسم و سوسیالیسم و اینها دیگه نیست. تفکر مارکسیستی رو داعیان و مبلغان مارکسیست که دیده بودیم ما خودمون در زندگی خودمون و در همه جا مشاهده شده، با زحمت، با اصرار، با استدلال مجبور بودن یک یک انسانها رو به چیزی که سعی میکردن رنگ و لعاب ایمان به اون بدهن معتقد کنن. مذهب اینجور نیست که. مذهب در دلها به صورت عمیق و راسخ هست، کافیست به اون جهت بدن، کافیست غبار رو از روی اون بردارن، کافیست اشتباه در برداشتها رو نسبت به اون توجه بدن و تذکر بدن. لذا از این میترسن، میدانن که این چیزیست که زندگی فساد و قدرت مطلقه و تسلط طاغوتی رو که امروز آمریکا و اذناب و ایادی و پیروانش به اون مبتلا هستن آسیب سختی خواهد زد، لذا ازش میترسن. و فهمیدن که کانون این اشعاع و حرکت ایران اسلامی است، این رو احساس کرد. و بدانید شما جوانهای عزیز، دانشجوها، مخصوصا شماها بدونید، تمام قدرت خودشون رو امروز دارن به کار میبرن برای اینکه جمهوری اسلامی رو شکست بدن. هیچ کاری نیست که اینها بتوانند بکنن و نکنند. کسانی که صحنه رو میشناسن وقتی نگاه میکنن از آشفتگی آمریکا، محور حرکتم آمریکاست، از آشفتگی و سردرگمی آمریکا برای جستجو کردن و پیدا کردن راه‌های ضربه زدن به ایران انسان تعجب میکنه و گاهی موجب تفریح میشه برای کسی که صحنه رو درست مشاهده میکنه و دستشون به جایی نمیرسه. مسئله برای استکبار جهانی و زشت‌ترین فصل اون، یعنی حکومت ظالم آمریکا، فقط این نیست که در ایران بازارش رو از دست داده یا منابع ایران رو از دست داده، اینم هست البته برای دستگاه‌های سرمایه‌داری عالم، پول و سرمایه و استفاده مادی همه چیزه، اما این نیست مسئله، این بخشی از مسئله است. مسئله این است که دستگاه استکباری میبیند، آینده نگری داره، میفهمه، میدانه که اگر این حرکت، یعنی حرکت اسلامی استوار و مؤمن و متکی به ایمان ها و عواطف مردم، به همین ترتیب پیش بره، ادامه قدرت استکباری آمریکا و دستیارانش و دست نشاندگانش مشکل بلکه محال خواهد شد. این رو میفهمن، حقم با اونهاست، ما اینو پوشیده نمیداریم. ما البته در شکل دهی و راه اندازی حرکت اسلامی در جهان هیچ نقش مستقیم و غیر مستقیمی که از روی برنامه ریزی و طراحی ما باشه نداریم، از اولم نداشتیم. نقش از آن اسلامه، یعنی همین که ملت ایران توانستن پرچم اسلام را، اسلام زندگی را، اسلام زندگی ساز را، اسلام مبارز را، نه اسلام تسلیم را در مقابل دشمنان خدا، نه اسلام طاغوت را، اسلام ناب محمدی را، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و نه اسلام آمریکایی را همونطوری که امام عزیزمون تعبیر کردن. این پرچم رو که بلند کرده در دست محکم نگه داشته و متزلزل نشده. مسئله این نفس همین برای ملت‌های مسلمان دنیا امید بخش. ما اینجا وظیفه سنگینی پیدا می‌کنیم. اون چه تا حالا عرض کردم وضعیت دنیاست، حساسیت زمانه است، اما ما با شناختن این حساسیت وظیفه‌مون مضاعف میشه. و بیش از همه وظیفه شما جوانها، ما باید ایران اسلامی رو اونچنان آراسته کنیم، اونچنان بسازیم که برای اسلام موجب آبرو بشود. یک ایران ضعیف، یک ایران فقیر، یک ایران بی سواد، یک ایران بی بهداشت، یک ایران بی رشد، یک ایرانی که آحاد مردم در اون اتحاد و اتفاقی نداشته باشند، این برای اسلام و برای انقلاب اسلامی و نهضت اسلامی هیچ افتخاری درست نمی کنه، بلکه به عکس موجب سرشکستگی هم خواهد شد. و اینجا توی حاشیه این مطلب رو عرض کنم، علت این که تبلیغات جهانی سعی می کنند مشکلاتی را به ایران نسبت بدهند که در ایران نیست. یک چیزایی رو گاهی میگن، انسان در رادیوها میشنوه یا در اطلاعیه‌هایی که مخالفین انقلاب می‌نویسن می‌خونه که انسان تعجب می‌کنه اینا رو از کجا میارن. علت این که سعی می‌کنند مشکلاتی را که در ایران نیست به ایران نسبت بدن، اون چرا که کوچک هست 10 برابر و 100 برابر بزرگ کنن، علت همینه. میخوان مردم دنیا رو نسبت به مسائل ایران دچار یأس و نومیدی کنن. میخوان بگن اسلام اینه، میخوان بگن انقلاب اینه. انقلاب به اسلام نمیتوانند یک کشور را، یک ملت را اداره کنند و سعادتمند کنند. اینه میخوان بگن. عزت ملت ایران، بیداری ملت ایران، شجاعت ملت ایران، تسلیم ناپذیری ملت ایران، با نشاط شدن این نسل انقلابی، ابتکار و فعالیت و حرکت به سمت خودکفایی، این حقایق رو در ایران ندیده میگیرن. اما فرضاً سیب زمینی اگر یک چند روزی کمه، تمام رادیوهای دنیا میگن در ایران مسئله سیب زمینی هست. نه برای خاطر اینکه سیب زمینی مهمه، بلکه برای اینکه نشون دادن حتی یک نقطه ضعف کوچک در ایران اسلامی برای اونها خیلی مهمه. یه نقطه ضعف کوچک اگر پیدا کردن براشون فوزیست، خوشحال میشن. شما باید سعی کنید ایران رو اونچنان بسازید که برای اسلام و مسلمین مایه افتخار باشه. در کنار هم دو چیز بایستی روز به روز قوی تر در کشور تحقق پیدا کنه. یکی حفظ آثار اسلامی، شعائر اسلامی، ظواهر اسلامی، نمای اسلامی جامعه. این خیلی مهمه. سعی میکنن دشمنها در تبلیغاتشون بمباردمان تبلیغاتی کنن این حرف ها رو، لکن گوش به حرف دشمن ندید، دشمن دشمنه. ظواهر اسلامی جامعه باید حفظ بشه و اسلامی باید باشه. این جامعه جامعه اسلامی است و جامعه اسلامی نمونه است. زنها باید مواظب باشه، مردها باید مواظب باشه، کسانی که مأموریت دارن بیشتر باید مواظب باشه، کسانی که در لباس انقلابند مثل روحانیون و دیگر کسانی که لباسهای وابسته به انقلاب رو دارن بیشتر از دیگران باید مواظب باشن. همه آحاد جامعه باید سعی کنن صورت جامعه رو یک صورت اسلامی قرار بدن. من همینجا این خلع رو در جامعه مون یادآور بشم، خلع اذان رو. توی این تهران صدای اذان به گوش انسان نمیرسه. چرا؟ اذان یک شعار اسلامی است. ما با اینکه پشت بلنگو تا دیر وقتی از شب شعر بخوانن یا قرآن بخوانن یا نوحه بخوانن و مزاحم همسایه ها بشن مخالفیم، مقابله هم میکنیم با یه چنین چیزی. اما با این که صدای اذان اول ظهر، اول مغرب، اول اذان صبح از حنجره ها به خصوص خارج بشه 100% موافقیم. اذان خیلی چیز خوبی است. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، الله اکبر. با توجه، چرا اذان نیست در جامعه ما؟ امید میده به دلها، روشن میکنه دلهای افسرده رو بانگ اذان. البته سحرها برای اذان صبح از بلندگو استفاده نکنن برای اذان، با حنجره اشکالی نداره بگن اذان. وقت بیداری است، بلندگو اسباب زحمت ممکنه بشه. همه ظواهر جامعه اینجور باشه. مسجدها وقت نماز سرشار و مالامال از انسانهای ذاکر و ساجد و راکع باشه. ظواهر اسلامی یعنی چشمها و پشت چشمها دلها قرار داره. خیال نکنید چشمها یک شیشه است اینجا گذاشتن، نه خیر. پشت چشم دل انسان و جان انسانی است و ذهن انسانی است. این چشمها و دلهایی که پشت اونهاست باید پر بشه از نشانه های اسلام. این یک. به موازات او باید محتواهای اسلامی رو، یعنی علم را، شما که دانشجو هستید درس خوندن در محیط دانشگاه، کار علمی و تحقیقی، استعدادها رو رشد دادن، شکوفا کردن و دیگر کسانی که مشغول تحصیلن، کار در محیط کار، اما از کارخانه، مزرعه، اداره، بازار، همه جا، هر جا که کار هست، تلاش هست، اشتغال هست، به خصوص سازندگی هست، اینا اون چیزهایی است که پایه ها و بنیه ها رو محکم میکنه. این از لحاظ حرکت مردم در جهت روشن کردن چراغ اسلام در این ملک. شما اگر بتوانید این چراغ رو روشن کنید هر چه روشن‌تر. البته به حمدالله روشن، نورش هم دنیا رو گرفته، اما پرفروخترش باید بکنید. هر چه پرفروختر کنید این حرکت عظیم اسلامی در دنیا بیشتر خواهد شد. البته نارضایی شیطان ها و طاغوت ها هم از شما بیشتر خواهد شد. بهتر، هر چه از ما ناراضی تر باشن خدا از ما راضی تره. هر چه شیطان ها از ما دورتر بشن فرشتگان به ما نزدیکتر میشن. هر چه خدا با انسان بیشتر باشه و از انسان راضی تر باشه موفقیت در کارش بیشتر خواهد شد. شما خیال میکنید اون ساده لوح‌های کم عقلی و پرمدعایی که اول انقلاب میخواستن انقلاب ما رو دو دستی با احترام تحویل آمریکا بدن با نام اسلام، با نام این که بیاییم به وسیله آمریکایی خودمون قوی کنیم، اون ساده لوح‌ها، خیال میکنید اگر اون کار رو العیاذ بالله موفق شده بودن انجام داده بودن و مستشار نظامی آمریکایی رو در پادگان‌های ما حفظ کرده بودن که داشتن میکردن، اگر ماها نرسیده بودیم خیلی از این کارا میشد. اگر ارتباط با آمریکا رو برقرار کرده بودن و ایران رو با کمال تواضع و فروتنی در خدمت آقای آمریکا قرار داده بودن، شما خیال میکنید کشور ما و انقلاب ما این همه موفقیت رو تا امروز ممکن بود کسب کنه؟ حاشا و کلا. والله هر جایی که نشان پای ابرقدرت ها و قدرت ها باشه اونجا نشان سیه روزی و بدبختی اون ملته. شرف ملی و پیشرفت ما و این حرکت عظیم و این نشاط مردمی و این توفیقهای بیشماری که ملت ایران و دولتهای ما به حمدالله تا امروز داشتند بر اثر جدایی و بی‌اعتنایی و اعراض از قدرتهای شیطانی است، بر اثر نزدیک شدن به خداست و همین کلید حل مشکلات ماست. خدا رو از خودمون باید راضی کنیم، هممونم این کار رو باید بکنیم. هیچ کس نگوید که اول فلان کس ها خدا رو از خودشون راضی کنن، اول دوم نداره. همه باید تلاش کنیم در راه کسب و تحصیل رضای الهی. رضای خدا با تقوای من و شماست، گناه نکردن، از خدا ترسیدن، با بندگان خدا خوب بودن، با دشمنان خدا خصم و سرسخت بودن. ایناست علائم ایمان. در میان برادران از اختلاف‌های کوچک راحت صرف نظر کردن. بله دیگه، با دشمنان ذره ذره رو به حساب آوردن. اذلة علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین فروتن باشید، خودتون ذلیل بگیرید. این نمیسازه با شاخ و شونه کشیدن با هم دیگه، این با محبت، با گذشت، با مدارا. تقوا ایناست. تقوا در مسائل مالی، تقوا در مسائل ناموسی، تقوا در مسائل شخصی، تقوا در مسائل کاری به خصوص، تقوا در مسائل سیاسی. بدانید در حرکت تقوایی این کشور و این ملت اونچنان اوجی و رونقی به حرکت این ملت داده خواهد شد که چشم دنیا رو خیره میکنه. هر جایی که ما یک نمایشی از تقوا دیدیم، همین اثر رو هم دیدیم. فتوحات میدان جنگ همین جور بود. خرمشهر با تقوا به دست آمد. این جنگ 8 ساله به وسیله تقوا و اتکال به خدا بود که موجب شکست دشمن شد. دشمن شکست خورد. هیچ شکستی فضاحت بارتر از شکستی که دشمن در جنگ 8 ساله خورد نیست. اینها مبالغه نیست. بارها این را عرض کردیم، شرق و غرب و اروپا و ناتو و ورشو و همه و همه ارتجاع منطقه، پول و سلاح و تبلیغات بریزند برای اینکه بیان یک قسمت از کشور رو جدا کنند، یا بیان دولت رو ساقط کنند، یا بیان جمهوری اسلامی رو از بین ببرند و نتوانند. بعد از 8 سال این بزرگترین شکست اونهاست. ما با تقوا تونستیم این پیروزی رو به دست بیاریم، بعد از این هم همینجور. و امام رضوان الله تعالی علیه برای ما آیت تقوا بود. هرچه موفقیت در کار این انقلاب بود ناشی از تقوای قلبی اون مرد در درجه اول او بود. رهبر، پیشوا و مجسمه تقوا. امیدواریم که خدای متعال روح عزیز اون بزرگوار رو از ماها خوشنود کنه و قلب مقدس ولی عصر ارواح و نافداه و عجل الله و فرجه رو نسبت به ما نرم و مورد توجه اون حضرت قرار بگیریم و انشاءالله توفیق پیدا کنیم که راهی را که خدا از ما خواسته است بپیماییم. و السلام علیکم و رحمت الله.